بوده، ولی در حرف، در بیان، در سمینارها، در کنفرانس‌ها، در سمپوزیوم اینا خیلی موفق و خوب عمل کرده، ولی در عمل عملا ما می‌بینیم همه به نتیجه نگرفتن و خیلی سخته.
بله، متشکرم از حضورتون در گفتگوی تلفنی جناب دکتر هاشمی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خداحافظ.
از آن شنونده نگاهی داشتیم به دلایل افزایش حجم نقدینگی در کشور. آقای دکتر حسینی هاشمی از کارشناسان مسائل پولی و بانکی پاسخگوی پرسش های ما. شما همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو میتونید در طریق سامانه پیامکی 301035 یا سامانه 162 رسانه ملی با ما در ارتباط باشید و نقطه نظرات خودتون رو در خصوص این برنامه با ما مطرح کنید. حتی اگر سوژه مد نظرتون هستش که میتونیم ما در این بخش گفتگوی راجبه صحبت بکنیم و اطلاعات بیشتری رو در اختیارتون قرار بدیم و طریق گفتگو با کارشناسان، حتما خواهش میکنم که از طریق این پل‌های ارتباطی این سوژه ها رو به ما معرفی بکنید. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:32 است. همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگوی در حوزه مالیاتی می‌خوایم صحبت بکنیم. طبق آنچه که در خبرها اومده، هیئت دولت فرمول جدید مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی رو ابلاغ کرده. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس مسائل مالیاتی، در این بخش با ما همراه خواهند بود. جناب غیبی پور سلام بر شما، شب بخیر.
باشه، خیلی متشکرم، هستم در خدمت شما، هستم و
شنوندگان خوبتون. متشکرم. آقای غیبی پور، توضیح می‌فرمایید که با چه هدفی به حال مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی مورد توجه قرار گرفته در دولت و در سازمان امور مالیاتی کشور؟
خدمت را عرض کنم که در بحث مالیات بر دارایی یا نوع ثروت، بحث مالیات بر ساختمان‌های مسکونی در کشور ما سهمش ناچیزه، یعنی نسبت به خیلی از کشورهایی که مالیات پرداخت میکنن، اون میزان مالیاتی که از محل املاک، حالا وقتی میگیم املاک، هم ساخت ساز، هم نقل انتقال، هم خرید فروش و همه مسائل اینها و هم خانه های لوکس، ما سهممون کمه تو نسبت جنس، 5% هم کمتره تو آمار فعلیمون. برای اینکه به یه رشد بهتری برسیم و به بخش‌های دیگه مالیات ده مثل کارمندان، مشاغل، اصناف فشار نیاد، یکی از شیوهایی که الان در کشورهای پیشرفته جواب داده وصول مالیات از املاکه. در کشور ما هم در ماده 59 مثلا برای نقل انتقال پیشبینی شده، برای سرقفلی پیشبینی شده، باز در ماده 53 مالیات بر اجاره داریم اون که درآمد حساب میشه، ولی دو تا موضوع که الان دولت روش داره کار میکنه و تقریبا داره نهایی میشه، یکی بحث خانه های لوکسه که خانه های لوکس یه مالیات سالیانه میشه، مثل مالیات سالیانه ماشین که شما هر سال باید اوارزونی به شهرداری، کسی هم که گفتن یه خونه ای داره بالای 10 میلیارد تومان، هر سال حالا با نرخ‌های مثلا 0.5% 1% و بعد متغیر هستن این نرخ، یه مالیات سالیانه بده. یه مسئله تو بخش آیدی سرمایه هم باز کسی که دوتا ماشین الان داشته باشه طبق قانونی که الان داره نهایی میشه، باز برای ماشین دومش باید مالیات بده، یعنی نه ماشین که یکیش مصرفش منظور میشه، اون ماشین دومو تو این بحث لایه که الان آیدی بر سرمایه هست اینم پیشبینی شده.
بله.
در زمینه ساخت و سازها که قبلا ماده 77 و 70 این بحث ها بود که اگه کسی کارش این شغل ساختن خونه هست و مالیات بده، ببینه این دیمه در نوستان داشته تو این چند سال، اون دورهایی که دولت نیاز داره که توسعه و رونق بگیره ساخت ساز، یه مدار معافیت داده به سازندگان، یا اونایی که علو رعایت میکنن. در بحث های اخیر که حالا مثلا دولت یه جورایی نیاز داره که از نفت خارج شده و الان منبع فعلی و اصلی کشور مالیاته، باز روی شاخص‌سازی هم دارن آینامه میدن که اون شیوه مال به اصطلاح مالیات قبلی 10% سازندگان رو یه تغییراتی بدن. ولی همه اینها من خدمتتون عرض کنم که در یه مسیر قرار داره که اون کسی که حالا یه خونه مصرفی داره، اون کسی که زیربناش کمه، اون کسی که فقط یه ماشین داره، به اینا به این طبقات به اصطلاح اصابت نمی‌کنه، کار به اینا نداره. در خصوص خانه‌های لوکس هم یه شیوه هست که الان تو دنیا رایج هست، این که اصطلاحا میگن هر کی با ماش بیش برفش بیشتر.
بله.
اون خونه‌هایی که به هر حال خیلی لوکس به حالا قیمتی هستن به هر دلایلی، جامعه هم اینو پذیرفته، این افکار عمومی هم پذیرفته که شما که بیشتر میخوای از فضای این کشور استفاده کنی مالیات بیشتری بدی. ولی این چرا این سالها عقب افتاد، چرا تاخیر داشتیم؟ شاید شنوندگان شما نظرشون باشه که خب این بحث از قبل هم بوده، چرا الان؟ کشورهایی که اصولا بر مبنای نفت اقتصادشون این اقتصاد نفتی بوده کمتر به این جای تنش‌زا و حساسیت‌زا وارد میشدن، ولی الان ما این بحث شرایط تحریم ناخواسته و این فشار جهانی که علیمون هست، یکی از راه اینه که حالا عدو شود سبب خیلی ما کشورمون داریم از نفت به مسیر مالیات میرسونیم.
بله.
شاید هم به عده به حال این مثلا یک اچافی بشه، در اوائل به حال آیین‌نامه ها تنظیم نباشه، مقررات بلند نباشن، ولی بعدا اینها نهادینه میشن از مالیات بر ارث. من قبلا تو قوانین دنیا مالیات بر ارث نبود، الان دیگه نهایی شده، نهادینه شده، ارزش افزوده قبلا نبوده، الان دیگه جا افتاده، همه میدونن چی. این مالیات های خانه های لوکس و به هر حال خانه های خالی که الان بحث دیگه هست، این هم تو توضیح بدم، اینا داره میاد جانشین بکنه به کمک منابع فعلی مالیاتی، اینا منابع جدیدی هستن که میخوان بار از روی کارمند کارگر کسی که مالیات ثابت میری بردارن. حالا اون بحث خانه های خالی مجلس تصویب کرده بود که وزارت مسکن شهرسازی یک سامانهی به کمک شهرداری و سایر مراجع ایجاد بکنه اون خانه هایی که افرادی که خونه را احتکار کردن.
بله.
توی مجتمعی 2 تا 3 تا 4 تا خونه هست و هیچ استفاده نمیشه، اینا هم به هر حال یه آیین‌نامه‌ای نوشته بشه، قانونش هم هست، که از این خانه های خالی مالیات بگیره. این که چرا تا حالا تأخیر شده بود به خاطر اینکه سامانه فعال نبود. الان با اخباری که من شنیدم از طول سانه هم خوندم، وزارت مسکن شهرسازی گفته سامانه ما آماده بهره برداریه. این سامانه اگه بهره برداری برسه، یعنی سازمان مالیاتی دسترسی پیدا میکنه به سیستم منازل خالی بلا استفاده.
بله.
حالا البته بازم اون شرایط به اصطلاح تو این بحث‌های مالیاتی چون خیلی حساس هست، حالا این کلی گویی که ما میگیم در اجرا خیلی ریزکاری داره، مثلا همین که میگیم حالا خونه‌هایی که حالا استفاده میشه یقینا اون بحث‌های ارثی منظور میشه، خونه‌هایی که یه دونه خونه رو برای طرف منظور میکنن، خونه های 2-3 و بالا رو مثلا مالیات میگیرن. ولی اینکه حالا این قوانین جدیدی که هست دو تا تأثیر تو اقتصاد داره، یه تأثیرش اینه که چقدر منابع مالیات رو زیاد میکنه، که من به خدمت جناب عالی گفتم تو 6 ماه اول سال آینده یعنی سال 99 خیلی ما داده‌های مالیاتیمون تغییر نمیکنه، چون این سیستم اجرایی طوری نیست که همین امروز مالیات رو بگیرن. در طی فرایند وصولی مالیات این بخش این سبد پر میشه. از اون طرف حالا اون تأثیراتش که برای کارشناسان محترم دیگه میتونن کمک کنن، یه تأثیراتی هم رو ساخت‌وساز داره، رو به هر حال انگیزه های سرمایه‌گذاری، اونم بر جای خود داره که حالا اونم هم مخالف داره هم موافق. ولی این بحثی که ما اگر نهادینه بشه این خانه های لوکس، مالیات بر ماشین های لوکس، مالیات بر آیدی سرمایه، مالیات بر ماشین دوم، مالیات بر خانه‌های خالی، اینا اثر مالیاتش اینه که در سال‌های آینده ما منابع جدیدمون پویا میشه و فشارم از دوش سایر بخش‌ها کمتر میشه.
بله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب غیبی پور عزیز، با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، خداحافظتون باشه. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به موضوع اخذ مالیات از ساخت و سازهای لوکس. آقای دکتر سیاوش غیبی پور کارشناس مسائل مالیاتی پاسخگوی پرسش های ما بود. مراسم تقدیر از توانمندی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی کشور در باغ موزه دفاع مقدس در تهران برگزار شد. در این مراسم از دست‌اندرکاران تولید 90 محصول تولیدی دارویی و تجهیزات پزشکی با فناوری نوین که در یک سال گذشته تولید شده قدردانی شد. رئیس سازمان غذا و دارو در این مراسم گفت با حمایت از تولید و چرخش اولویت ارزی دولتی به واردات مواد اولیه، امسال 700 میلیون دلار واردات دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یافت و از 3.7 میلیارد دلار به 3 میلیارد دلار رسید. محمد رضا شانه‌ساز افزود وظیفه دولت این است که از فعالان حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی که در این شرایط سخت فعالیت می‌کنند حمایت نماید. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، همچنان افتخار داریم از مجله خبری تحلیلی بدون خط‌خوردگی با شما همراه.
سیاست بدون
خب در این بخش گفتگویی و به مناسبت برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی که انشالله دوم اسفند با حضور و مشارکت گسترده مردم در همه شهرها و روستاها در کشور عزیزمون برگزار خواهد شد، میخوایم راجع به اخلاق انتخاباتی صحبت بکنیم، حلقه مفقوده‌ای که در تبلیغات انتخاباتی کمتر به چشم میخوره. آقای دکتر محمد حسن زورق، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. جناب زورق سلام بر شما، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان گرامی شما.
متشکرم. آقای زورق بفرمایید که ویژگی های اخلاق انتخاباتی چه هست و اساسا ما وقتی که راجع به اخلاق انتخاباتی صحبت میکنیم که باید به حال داوطلبان انتخابات به اون پایبند باشن، مراد چه موضوعاتی است؟
بله، عرض میکنم خدمت شما. مقدمتا عرض کنم که ما چرا در انتخابات شرکت میکنیم، یعنی فلسفه انتخابات رو باید در نظر بگیریم. فلسفه انتخابات میشه در 5 عنوان در موردش صحبت کرد. یکی حق تعیین سرنوشت. همه ما موظفیم که سرنوشت خودمون رو به دست خودمون تعیین کنیم و انتخابات یک مکانیزم مشخصی است که میتونه این حق رو به ما اعطا کنه.
بله.
دومی که وظیفه ملی است، ما با بقیه هموطنانمون در یک خانه مشترک داریم زندگی میکنیم و برای نحوه اداره این خانه باید با همدیگه همفکری، همراهی، همکاری و مشارکت کنیم. سوم تکلیف شرعی است. پیغمبر فرمودن که من اصبح ولم یهتم بالامور المسلمین فلیس بمسلم. کسی که صبح کنه و به اندیشه و اهتمامی برای امور بقیه مسلمانان نباشه اصلا مسلمان نیست. چهارمین ادای دین به نسل آینده است، چون ما با کسانی که انتخاب میکنیم یا نهایتا انتخاب میشوند سرنوشت نسل آینده رو تعیین میکنیم و رقم میزنیم. پنجمین که سرنوشت خودمونم در همین انتخابات تعیین میشه با نحوه قانونگذاری هایی که میکنن و میزانی که کسانی که انتخاب میشن متعهدن به رعایت حقوق مردم، متعهدن به رعایت ضوابط و اخلاق اسلامی. این یک بحث. یه بحث که آدم روی اهمیت جاهلی رأی میده، میگه فلانی چون فامیلمه، چون قوم خویشمه، چون دوستمه بهش رأی میدم.
بله.
خب این زیر پا گذاشتن اخلاق و زیر پا گذاشتن وظیفه ملی و تکلیف شرعی است. یه وقت هم هست که نه، میگه که من اینطوری به اصطلاح رأی نمیدم، من نگاه میکنم که ببینم ضوابط رأی دادن چیست، سعی میکنه همه کاندیداها رو بشناسه، اونها رو با معیار مشخصی ارزیابی کنه، یه لیست مشخص برای خودش درست کنه و افراد اصلح رو در اون بنویسه. در حقیقت اخلاق رأی دادن اینه.
درست.
یعنی انتخابات، اخلاق انتخاباتی دو بخش داره، یه بخشش اخلاق رأی دادنه، یه بخشش هم اخلاق رأی گرفتنه. این در مورد اخلاق رأی دادن. خب گفتیم با یه معیار مشخصی کاندیداها رو بررسی کنه. این معیار چیست؟ ببینید پیغمبر اسلام فرمودن با اصول اتم من مکار من اخلاق، فرمودن من مبعوث شدم برای اتمام مکارم اخلاق. معلوم میشه که رعایت روابط شرعی و روابط حق الناس و روابط حق الله اینا بخشهایی از اخلاق اسلامی هستن. بنابراین وقتی شما میفرمایید اخلاق انتخاباتی، در حقیقت باید ببینیم که ضوابط شرعی، حقوق مردم و حقوق الهی چگونه در این انتخابات میخواد رعایت بشه. وقتی میخوایم رأی بدیم، باید به کسانی رأی بدیم که معتقد و ملتزم باشن نسبت به اسلام، تظاهر نکنن. مثلا فرمایید خیلی هم پابند نماز نیست، ولی در موقع انتخابات که میشه میره صف اول نماز باید نیست.
بله.
و این یک رابطه است که آدم به این نکات دقت کنه، این نکات رو در نظر بگیره. کسانی باشن که دنبال ثروت و قدرت و شهرت نباشن.
درسته.
تمام بلاهایی که به سر ما میاد از هوای نفسمونه. دشمنترین دشمنان ما نفس اماره ماست، که اگر بر اون پیروز بشیم سرنوشت خودمون رو میتونیم به خوبی تعیین کنیم. بنابراین باید دقت کرد کسانی که دنبال ثروتن، دنبال قدرتن، دنبال شهرتن، از هر وسیله میخوان برای رأی گیری استفاده کنن، نباید به اینا رأی داد. خانوم میره صورتش رو روتوش میکنه، مثلا از سر و صورتش میخواد استفاده کنه مثلا رأی گرفتن. آغاز میره با یه آدم پولداری میسازه، میگه بیا هزینه به اصطلاح انتخابات تبلیغات منو بده، عکس منو تو همه جا بزن، من انشالله اگه رأی آوردم به اصطلاح جبران میکنم. خب این خلاف اخلاق انتخابات، خلاف اخلاق اسلام، خلاف ضوابط شرعی، خلاف وظایف ملی، خلاف همه شئون انسانیست.
بله.
خب باید به این تیپ آدم ها رأی نداد. به کسانی باید رأی داد که زندگیشون در حقیقت آینه تمام نمای اخلاق اسلامی باشه، که اخلاق اسلامی جدا از رعایت حقوق مردم و حق الله و حق الناس نیستش. کسانی که تبلیغات عریض و وسیع واسه خودشون میکنن و به هر قیمتی میخوان خودشون رو جلو بندازن، اینا کسانی هستن که اگه بهشون رأی بدیم ممکنه مسئولیت های سنگین داشته باشه. به قول معروف یه مسئله عامیانه است که میگن گوشت دادن دست گربه. این چون این شخصی، کسی که دنبال ثروت و قدرت و شهرته، این نمیتونه امانت داره رأی مردم باشه. باید به کسانی نگاه کنیم که زندگی ساده‌ای دارن، دنبال پول نیستن. اگه ما یه مجلسی درست کنیم که اولین مسببش این باشه که حقوق از مجلس رو ببره بالا، این معلومه که این مجلس در خدمت انقلاب و اسلام و کشور و ملت نیست.
درست.
باید به زندگیشون نگاه کنیم الان چه تیپ دارن زندگی میکنن، کی هستن. درسته که موقع انتخابات میرن تو محله های فقیر نشین سخنرانی میکنن، ولی الان خودشون کجا دارن زندگی میکنن؟ اگه یارو بیاد از نیاوران بره جنوب شهر سخنرانی کنه، این علامت مردمی بودن نیست. علامت مردمی بودن اینه که در مردم زندگی کنه، با مردم زندگی کنه، زندگیش مثل زندگی اکثریت مطلق مردم باشه، زندگی ساده داشته باشه.
بله.
نسبت به مستضعفین و محرومین احساس وظیفه کنه. حضرت امام خمینی فرمودن مملکت مال زاغنشینان است. آیا واقعا ما نسبت به این فرمایش امام احساس تعهد داریم، احساس وظیفه میکنیم، یا اینکه نداریم مملکت رو میدیم به دست سرمایه‌دارا، ثروتمندان، کسانی که عاشق دنیا هستن؟
بله.
کسانی که
آقای دکتر ما کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم، خواهش می‌کنم جمع‌بندی بفرمایید.
هرچه بیشتر از جیفه دنیا برخوردار بشن. خلاصه به کسانی که از انقلابیون پشیمان هستن یا از ریاکارانی هستن که انقلابی نمایی میکنن رأی ندیم. کسانی بدیم که به کسانی رأی بدیم که بدونیم خالصانه و مخلصانه برای خدا کار میکنن.
متشکرم.
روی این مسئله معظم رهبری هم خیلی خیلی تاکید کرده.
ممنونم از توضیحات
ارزشمندتون.
جناب زورق با شما خداحافظی میکنم. شبتون بخیر باشه. در خصوص اخلاق انتخاباتی گفتگوی من شنیدید با آقای زورق از کارشناسان مسائل سیاسی. سخنگوی وزارت خارجه گفت مردم عزتمند ایران نسبت به تناقض‌گویی‌های طیفی معلوم الحال از مقام‌های آمریکایی در خصوص کشورمان عادت کردند. سید عباس موسوی در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص بی‌ربطی برخی مقام‌های آمریکایی پیرامون انتخابات در ایران تصریح کرد اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع انتخابات در تراز بالایی در سطح جهانی و خصوصا در منطقه است و مردم عزتمند ایران نسبت به تناقض‌گویی‌های طیفی معلوم الحال از مقام‌های آمریکایی در خصوص ایران عادت کردند. خب عزیزان شنونده یک خبر دیگر رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ما آماده گفتگو با همه کشورهای همسایه است. ولی لاریجانی در بیروت تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران راه حل مسائل مشکلات میان خود و برخی از کشورهای عربی را در منطقه غرب آسیا گفتگوی سیاسی دارد و ما آماده مذاکره هستیم. وی در جمع 40 نفر از نخبگان اساتید دانشگاه و روشنفکران از توایف مختلف لبنان در بیروت در پاسخ به پرسش‌هایشان گفت ایران آماده گفتگو است. چند روز پیش نیز محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اعلام کرد که آمادگی لازم برای مذاکره با عربستان را دارد. خب از آن شنونده در این بخش در مورد موضوعات مربوط به کنوانسیون های پولی مالی میخواییم صحبت بکنیم. راجع به FATF یا گروه ویژه اقدام مالی که همینک ارتباط برقرار هست با دکتر محمد حسن نامی رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی. آی دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همچنین خدمت جناب عالی، امیدوارم که موفق و سلامت باشید.
متشکرم همچنین. آقای دکتر میفرمایید که مهمترین استدلال ها بر سیاسی بودن FATF چه هست؟
خب اگر اجازه بدیم ما یه مقدمه داشته باشیم.
ما کلاً 4 دقیقه فرصت داریم، خواهش می‌کنم کوتاه باشید.
جهان استکبار داره تلاش میکنه که با انجام بعضی از توافق‌نامه ها یا قراردادها ملت جهان را به سمت آن چه که خودش میخواد اداره بکنه. مثلا از جمله توافق نامه 20C نمیدونم MTCR از جمله FATF پالرمو و حتی قوانین ورزشی که امروز برای مردم وضع میکنه. به طور مثال فیفا اومده گفته اگر شما این کار نکنین من به شما اجازه نمیدم شما مثلا بازی بکنین در سطح منطقه در سطح جهان. یا مثلا قرارداد MTCR که همون میسایل تریتمنت کنترل رژیم هست یا رژیم موشکی، میگه که این کشورها همه باید اینو امضا کنن. چرا؟ میگن اگر امضا کسی که امضا کرد دیگه نمیتونه موشکی با برد بیش از 100 کیلومتر و کلاهکی با وزن بیش از 500 کیلوگرم داشته باشه. از جمله FATF میخواد کشورهای جهان را همیشه در کنترل و اون نظامی که خودش تعریف کرده داشته باشه. حالا جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری است که در جهان بعد از انقلاب اسلامی جلوی استکبار ایستاده و مقاومت کرده. میگه نه، تو یه کشوری، بقیه هم حقی دارن، چطور تو میخوای خواسته های خودتون رو بر همه مردم جهان تحمیل بکنی؟ مگه جهان همه برده تو هستن؟ خب اگرچه امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ایستادگی جلوی صهیونیسم بین‌الملل و استکبار جهانی متحمل فشار از جمله فشار اقتصادی هستش، ولی ما بایستی بدونیم که جز سیاسی بودن، جز این که استکبار جهانی داره تلاش میکنه مردم جهان را به هدایت بکنه که بایستی از من اطاعت بکنی، آنگونه که من میگم حرکت بکنی، آنگونه که من میگم زندگی بکنی، شما فراتر از اون نبایستی فکرتون حرکت بکنه. در صورت همه موارد از جمله FATF کاملا سیاسی است و فقط و فقط برای فشار به جمهوری اسلامی ایران هستش که مرکزی برای مقاومت در مقابل استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل هستش.
بله متشکرم آقای دکتر، خیلی هم عذرخواهی میکنم، به هر حال ما فرصت زیادی نداشتیم، ان شاء الله بتونیم در فرصت‌های آتی باسن خدمت هستالی باشیم و از صحبت‌های ارزشمند هستالی بهره مند بشیم. متشکرم از شما. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار. از اون شنونده در آخرین بخش گفتگوی نگاهی داشتیم به رویکرد سیاسی در FATF. آقای دکتر محمد حسن نامی، رئیس گروه ژئوپلیتیک مرکز مطالعات راهبردی، پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون سیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.
مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو شنیدید دوستان عزیز شنونده و رسیدیم به ساعت 20. ارغنون ویژه برنامه است به مناسبت 38مین جشنواره بین المللی موسیقی فجر.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعی، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
ای که